اصلا یه جورای فشار خونمون میزنه بالا. اصلا ما تو هفته چند بار پیش میاد هی دلتنگ ایشون و تشعشعات قلمیشون میشیم. مثلا از پریروز که اون انفجار مشکوک تو قم اتفاق افتاد فکر شدم نکنه این انفجار هم در اثر تلاطمات آتش فشانی حضرت برادر حسین به وجود اومد. چون شما باید باشین ببینین حرارتشو از نزدیک. واسه همینه که اینجا تصمیم گرفتیم از شدت حرارت یه لقب جدید واسه ایشون بذاریم، اونم چیه؟ حسین هات. حسین هات یا هات حسین فرق نمیکنه، به جای هات حسین هات حسین هم میشه گفت. یادتونه تو فیلم بایسیکل ران مخمل باف یه دیالوگ معروف داشت، میگفت اسمش نسیمه ولی طوفان میکنه. ایشونم اسمش حسینه ولی آتیش به پا میکنه.
آهای آهای آتیش به جون گرفته، دلم به بازی جازون گرفته، دلها تو دامه
این چیه رفتی آخه تو سامی؟ آتیش به پا میکنه یه چیز دیگه است. این چیه رفتی آتیش به چی؟ چرا سر و صدا میکنی؟ این فوت چیه؟
این هدفونه.
چرا برنامه رو خراب میکنی؟ چرا این کارا رو میکنی؟ من کی خواستم؟
میخواستی هاتش
عجبا
بکنی.
هاتش بکنی. این چی بود رفتی؟ حالا به هر حال خواستم بگم که هوام سرده، به هر حال اینجوری گرم هم شدیم یه ذره که اسم هات حسین اومد یه مقدار گرم شدیم از شدت کرامات شیخ عجل معلق شریعت مداری. اما بریم سر تصوراتمون ببینیم سران فتنه چطور میتونن خشونت و تخریب و به خصوص ترور رو تو این تجمعات انجام بدن. تصور کنید مثلا همین محمد خاتمی فتنگر که در یک دروغ شاخدار انتخاباتی و با تقلب بسیار تابلو در سال 76 خودشو به عنوان رئیس جمهور تحمیل کرد به نظام، توی حرکت کماندویی تخریبی اختشاشی چند تا از این جگجوانای فریب خورده رو انداخته پشت خودش، دارن همینجوری دلا دلا میرن به سمت محل اختشاش. البته ایشون با قیافه مبدل اومده، امداد قیافه‌شو کردن شبیه مثلا چیز حجت الاسلام رحیمیان مثلا. بعد حد بزنید چه کار تخریبی انجام میدن. وای 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 من روم نمیشه بگم. زنگ خونه‌های مردم رو میزنن، میگن از بسیج اومدیم بیاین پایین کارتون داریم، بعد فرار میکنن. واقعا واسه خراب کردن نام مبارک بسیج کار از این ننگین‌تر؟ وای 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 وای. یا مثلا تصور کنین اختشاشگر بعدی یعنی صاحب فتنه میرحسین موسوی لباس مرد عنکبوتی پوشیده از در و دیوار میره بالا، بعد مثلا یه جا از تمثال مبارک اوس محمود میره بالا، بعد با رنگ سفید ریشای ایشون رو هم رنگ زمینه تصویر میکنه. وای تصور کنین جون من. نه فکر کن، یادم رفت از خیلی وقت بگم، فکر کن اوس محمود بدون ریش چه هولویی میشه. من که با این تصور یاد این کله پاچه های آماده تب خوب دادم، ولی شما رو نمیدونم. مهدی از عراق، منصور از مشهد، ساره از بابل، صمد از اردبیل، کامبیز از تهران، علیرضا از جهرم اسمس دادن. یه اسمس دیگه هم اومده، سلام فرشید، من و خانومم به عشق آرتا اسم بچه‌مونو گذاشتیم آرتا. حالا ستایی برنامه‌تون رو گوش میدیم. امیر و مینا از همدان. چی بشه اون بچه؟ یعنی چی در بیاد اون بچه؟ من نمیدونم. دیگه حالا مبارکه، قدم نورسیده مبارک.
آرتا کوچولو بولی بولی، این آرتا کوچولو رفته گزارش گرفته بولی بولی بولی.
بابا این فرشید هم واسه برنامه موضوع انتخاب میکنه ها. اصلا من میدونم این فرشید میخواد ما رو نابود کنه تا ما رو به کشتن هم نده بلکن نیست. اون از موضوع دیروز که با هزار تا بدبختی خودم رو نجات دادم، اینم از امروز که گیر داده حتما باید گزارش داشته باشیم. خب واسه موضوع امروز با یکی از کارگردانای سریال عشقی تلویزیون هماهنگ کردم، الانم میخوام برم سر صحنه فیلمبرداریشون یه گزارش از اونجا براتون بگیرم. سلام آقای کارگردان، خیلی ممنون که با برادرای وزارت اطلاعات هماهنگ کردین تا ما رو سر صحنه این سریال عشقیتون را بدن.
قربونت برم. سلام آرتا جان، اتفاقا خوب موقعی اومدی. پیش پات کات دادیم، بازیگرای خانم رفتن قسمت زنونه که چای خوردن بازیگرای مرد از نظر شرعی اشکال نداشته باشه. الان داشتیم یه سکانسی رو می‌گرفتیم که یه زن و شوهر از عشق هم دارن می‌میرن، آخرش هم مرد از عشق زنش تو همین اتاق خواب می‌میره. می‌دونی از نظر شرعی مرد و زن در اوج عشق نباید به وسط برسن جانم، باید حداقل یکیشون یه بلایی سرش بیاد که به هم نرسن. مگه اینکه اگه به هم رسیدن بعدن آخر سریال معلوم بشه آقای کلاهبرداری بوده که از عشق خانومه برای معامله ماشینش رو استفاده کرده. بله
بله بله. میبخشید میشه درباره اوج شرعی عشق یکم توضیح بیشتری بدیم؟ والا ما بله. تا حالا همه چی شنیده بودیم جز وصل و هجران شرعی.
آها.
بله بله. زبن توی اتاق خواب من دارم نگاه میکنم، چرا یکی از تختا اینور اتاقه، یکیش سمت اونور داره؟ مگه اینجا اتاق خواب مشترک این زن و شوهر عاشق نیستش؟
ببین عزیزم، بهت گفتم از نظر رمانتیکیسم اگر قرار بود تخت خواب دو نفره باشه، اولا سریال اصلا مجوز پخش نمیگرفت. ثانیا نداره دیگه. البته سریالی که پخش نشه حالا تهش هرچی بشه چه اهمیتی داره؟ خب دیگه وقت چای و نمازم دیگه تمومه. خواهر الناز با نام هنری سکینه جهت ادامه ضبط به قسمت برادران. خواهر الناز با نام هنری سکینه جهت ادامه ضبط به قسمت برادران.
او الناز خانم دیگه شرمنده آقای کارگردان، ولی مگه اینجا محیط خونه نیستش؟ آخه کدوم خانمی تو خونه با چادر مشکی میگرده؟
ببین تو اینقدر تا حالا موضوعات عشقی رو از نزدیک ندیدی اصلا. زن برای اثبات فلسفی اصالت وجودی عشقش باید خودش کاملا بپوشونه جانم، که معلوم بشه عشق همسرش بهش واقعیه یا برای معامله همون ماشینه مخشو زده. اگر غیر از این باشه که آخر سریال لو میره دیگه، کسی ماجرای عبرت انگیز سازنده این عشق الهی رو دنبال نمیکنه عزیز جان.
والا من متوجه نمیشم قربان، اون آقاهه میخواد بیاد تو اتاق زنش دیگه، واسه چی یالا میگه؟ بعدش یه شاخه گلو برداشته زده سر یه میله به این بلندی، بعد از اون سر خونه دراز کرده سمت خانومه که چی میخواد بهش ابراز علاقه کنه؟
عرض میکنم جان. ببین آرت جان، اگه وسط ابراز علاقه عشق خدایی نکرده، خدایی نکرده زبونم رو گردنم شکسته، گردنه شکسته، دست زن و مرد به هم بخوره، اون وقت این عشق از مرحله آسمونی جیری فرتی میافته وسط زمین، اون وقت معلوم نیست که چه بلایی به سر نسل جوون میاد. ضمن اینکه ممکنه بچهای این زن و مرد عاشق هم تو خونه باشن، ببینن دست بابا و مامانشون به هم خورده براشون بدآموزی داره، اون وقت تو میای جواب لجام گسیختگی و آسیب های اجتماعی و غارت عواطفشون رو بدی عزیزم.
وای 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 وای، نه قربان نه، من جواب همین فرشید خودمون هم به زور میدم، چه برسه به آسیب های اجتماعی و لجام گسیختگی و غارت عواطف نسل جوون.
بله
این آقاه راستی پشت پرده پنجره اتاق خواب چی کار میکنه؟ چقدرم ریختش وحشتناکه.
ببین ایشون معاون اجرایی دایره پرهیز از منکرات عقیدتی سیاسی سریال هستن.
اوه اوه اوه.
بله در واقع در پشت هر پرده عشقی باید یک عنصر هدایتگر به سوی تکامل احساسی بشریت حضور داشته باشه عزیزم، تا جلوی سقوط درجات تعالی عشق به حضیض انحطاط اخلاقی غرب رو بگیره و اونو به سماوات ببره. ولو به زور.
اوه اوه.
در لحظه رسیدن عشق به این نقطه از تعالی، خانم باید بره دم پنجره و جلوی چشمش به هیچ مرد غریبه ای تو کوچه نیفته یه آه بکشه تا پیام عشقی الهی سریال بره تو مخ بیننده عزیزم.
بله
بله
بله. میبخشید پس یهو بفرمایید که تا یه سرخر پشت پرده نباشه عشق به تعالی نمیرسه دیگه.
بله.
اما یارو بره به حقی ماشینشو بفروشه سنگین تره تا اینکه بخواد مخ خانومو تو 84 قسمت سریال بزنه.
بله 90 قسمت عزیزم. بله احسنت و فتبارک الله حسن الخالقین، معلومه با مفاهیم عمیق انسانی عشق خوب آشنایی آتا جان. بله.
اون وقت شما ساخت این سریال عشقی از کجا سفارش گرفتین؟
از گروه معارف دینی ورزش شبکه ماهواره جهت فرشته‌زدایی از منظومه شمسی عزیزم.
بله بله. جسارتا آخرش پشت پرده این سریال عشقی قراره چه اتفاقی بیفته؟
بله.
ای بابا ای بابا، این آقا بشر مگه چرا از پشت اون پرده پرید بیرون؟ آقا جون دست
ببینم از اولش که پاتو گذاشتی تو این لوکیشن بهت مشکوک بودم. نگو برای جاسوسی اسرار پشت پرده آموزه‌های فرهنگی گروه معارف دینی ورزش شبکه ماهواره اومدی.
خنده
نداره. حالا میبرم به پشت پرده تمام اسرار رو عملا حالید میکنم. بیا ببینم
پشت پرده دوست ندارم من. آقا
بلم بابا این وول نخور جاسوس وابسته عامل تهاجم فرهنگی غارت افکار جوانای مردم.
بابا فرشید منو داره میبره.
پشت پرده
بیا اینجا ببینم
منو بار پشت پرده
همش الکی منو صدا میکنه تا هرچی میشه فرشید منو بردن فرشید منو کشتن فرشید منو خوردن فرشید منو پشتن بردن پشت پرده و اینا بعدن حالا من نمیگم یه سری چیزا رو اینجا نمیشه گفت آخه بله عجب حقته به نظرم یه چیزای حقته حقش یه آدم میره یه کجاهای کارهایی میکنه کارهای عجیب غریب میکنه حقته اما چیز چی می‌خواستم بگم آها این تلفن رادیو فردا اگه مشکل داره یه تلفنم تلفن واشنگتن هم هست برای ارتباط با رادیو فردا میتونید زنگ بزنید 201-202-828-7220 یه بار دیگه میگم 201-202-828-7220 این برای ارتباط با رادیو پس فردا نیست این برای ارتباط با سایر برنامه ها برای رادیو فردا اونایی که شماره اصلی رادیو فردا رو میگیرن و میبینن اشکال یا مشکل داره این شماره رو میتونن بگیرن و در ارتباط باشن اما برای بچه های فیسبوک پندار نیک سامی سامان محمد نیلوفر نفیسه شهلا سامیو که گفتم سامان محمد ندا وروجک نیهاسو بابک گلوم آرامیس هر مغان دیگه طاهر احسان بیتا رامایا وروجک حمید ساقی آشو یا آشو یا آشو نمیدونم دیگه عرض حضورتون که و تعداد دیگر از بچه ها که به موقعش میریم سراغشون اما بریم سراغ عشق و نفرت در سینما سینما کلا هنر دراماتیکه اونطور خیلی خیلی تکراری جذاب و مهمه که تو خیلی از این هنرها و خصوصا خیلی از فیلم‌ها اصلا پایه و اساس اصل و اساسش رو همین عشق سوار شده معمولا یا دعوای کاراکترهای فیلم سر یه عشقه یا تو طی فیلم ما هم به عنوان بیننده مراحل رشد و نمو و یک جوانه عشقی رو از زمان فینقلی بودن تا زمان منجر شدن به تولید بچه و نوه و نتیجه و اینا پیگیری می‌کنیم خیلی جالبه که وقتی آدم به این آثار توی سینما ایران فکر میکنه همه فیلم ها میتونن توی این دسته قرار بگیرن همه فیلم ها یا شاید 99% فیلم ها چون اصلا عشق یا نفرت بین کارکترها انگار اصلا یکی از اجزای اصلی ریسمان تشکیل دهنده بیان هر درامیه
بیا تو صورتت ورم کرده
ممنون شما یه جورایی داره بیخمو میگیره حواسمون دیگه مال خودمونی فردا چهارشنبه سوری چیکاره ای؟
صبر کن باید بیام دلت گرفته دل منم گرفته ایتابی داری منم دارم یه جوری لالمونی گرفتیم تو چته؟
اینه همیشه مثل همیشه یه جور درست و حسابی که علاقم کنده شد
مگه نگفتی فیلم بهم میدی؟ ده تا ده تا
تا همینجا جمع قد ما بلندتر بود یه جورایی رقم ما یه جای دیگه است. خیلی خوب بود کوتاه بود اما
یا مثلا شما به مجموعه فیلم‌های داریوش مهرجویی تو سینما ایران نگاه کنید به خصوص فیلم استثنایی هامون که توش حمید هامون یه روشنفکر کله شق درب و داغون بیشیل پیله است که زنشو توی روند عاشقانه انتخاب میکنه و توی این عشق بانمکش هم از کباب و ریحون هست تا کتابای فلسفی و نقاشی و از اون طرفم این عشق توی روند خیلی عجیب و غریب و مشکوک تبدیل میشه به این نفرت وحشتناک که همون حمید هامون بانمک خلوچل و عاشق پیشه رو وادار میکنه که یا خودشو بکشه یا عشقشو اون دیالوگ معروف حمید هامون هم که میگه این زن عشق منه حق منه این تقریبا دیگه به یه ضرب المثل بین مردم تبدیل شده و هیچ کس نمیدونه یه همچین عاشقی اگه تو موضع حسادت و تحقیر قرار بگیره چقدر میتونه خطرناک باشه.
اینو میزی نکن منو به این شرطی دادگاه راه میدم که من صلح برقرار کنم. اگه اینجا امضا نکنی باید نفقه رو بدی، مهریه رو بدی، بعد به زور میبرن پزشک قانونی معاینت کنن ببینن انونی یا نه.
یعنی چی مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده. آقای رئیس، این خانم، این آقا، فکر فامیلاشون دست به دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گذاشته سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
اما بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا.
خبری دست ما رسیده، 10 دفعه خوندیمش، آخرش نفهمیدیم دقیقا چی به چیه. بذار برای شما بخونم، بلکه دست جمعی کمک کردن جریان رو ملتفت شدیم. اسماعیل کوسری نماینده تهران گفت پرونده های سران فتنه در حال رسیدگی و مجرم بودن آنها قطعی است. دقت کنین، پرونده های سران فتنه در حال رسیدگی و مجرم بودن آنها قطعی است. ببین میگه پرونده در حال رسیدگیه ولی مجرم بودنشون قطعی شده. ما نفهمیدیم، یعنی اول مجرمیت طرف قطعی میشه بعد پروندهش رو رسیدگی میکنن، یا نه پرونده مجرم که خب اصلا رسیدگی نمیخواد. آقا جون این مجرمه که رسیدگی نمیخواد. ها چجوری قضیه؟ ها از اونجا همونجا زنگ زدن گفتن قطعیه دیگه. حالا این وسط وایس ببینم، من پرونده مجرمیت تو مجلس بررسی میشه اصلا. حالا اینا رو ول کن اصلا. اصلا مگه تو مجلس بررسی میشه این پرونده مجرمیت که این میگه در حال رسیدگیه؟ این مجلس دیگه اینقدر بیکار شده تو اوقات فراغتش میاد به قوه قضاییه هم کمک میکنه؟ خیلی باحاله والا. این درسته. امروز نمایندگان مجلس در حمایت از ملت مصر در صحن علنی مجلس یک راهپیمایی توفنده خفن گول معابانه کردند و به نیت چرخچرخ عباسی خودمان نندازی حداقل 3 دور دور صحن علنی مجلس چرخیدند. رادیو پسردم ضمن حمایت قاطع از این حرکت کوبنده از همین جایی ضرب المثل قدیمی رو یادآوری میکنه که میگه راهپیمایی خوبه ولی برای همسایه. این ضرب المثل خیلی قدیمیه، یعنی تمام همسایه ها باید در حمایت از مردم مصر شده در صحن علنی مجلس حتی راهپیمایی بکنن، ولی اگه خونه بغلی بخواد فردا 25 بهمن بیاد، دقیقا به همین دلیل بخواد بیاد راهنم راهپیمایی بکنه، بعد گرفت زد جرشون داد. اصلا این اینجوری میگن، این اون مسئله است. بله، بعد عرض به حضورتون که دیگه از فرداست که مثلا خبر در بیاد پرسنل شریف بیت رهبری هم تو حمایت از ملت حالا مصر یا حالا هر جای دیگه دور بیت راهپیمایی برقاسا کردن، یا مثلا کارمندای غیور وزارت خارجه تو اتاق وزیر رفتن راهپیمایی کردن یا هم چیزایی. اصلا کی گفته راهپیمایی حتما باید تو خیابون باشه؟ خب عزیزم اگه راست میگی تو همون خونه که نشستی پاشو راهپیمایی کن، مشت محکمی تو بزن به دیوار. والا البته راهپیمایی اگه دست راست باشه تو خیابونا هم بعضی وقتا لازمه ها، اون تو دنگ و فنگش زیاده. اوه برو ملت رو با اتوبوس از اون سر دنیا بیار تهران، سربازخونه ها، مدرسه ها، اداره ها و امثالهم رو بیار و فلان و ساندیس و ول کن، خیلی وقت میگیره. همون تو خونه راهپیمایی بذارن خیلی بهتره دیگه. سردار مصطفی محمد نجار هم از آمادگی وزارت کشور واسه برگزاری رایانه‌ای تمام مراحل انتخابات مجلس خبر داد. برگزاری رایانه‌ای تمام مراحل انتخابات مجلس، دقت کن میگه تمام مراحل انتخابات، یعنی احتمالاً کاندیدای مورد نظر باید اول بره در شورای مثلا سی پی یو نگهبان صلاحیت پشت کیبورد نشستن تایید بشه، صلاحیت پشت کیبورد نشستن داشته باشه یا نه، بعد بره برای تبلیغات روی چیز و تبلیغات خودش روی این دسکتاپ مانیتور عکس خودش با آقا بذاره، بعد موقع رای گیری هی تون تون اینتر بزنه، هی اینتر بزنه، اینتر بزنه، رای بره بالا دیگه. برای کاندیدای اونوری هم که خب یه جورایی این ویروس وارد سیستم شدن هم که خب شکر خدا تکنولوژی راه حلش از قبل گذاشته، دکمه دیلیت میزنی خلاص، اگر هم نشد ویروس کش نصب میکنی، همه چی برات اسکن میشه این آینه. اگه بازم نشد اصلا گروه بابای انتخابات، آقا جون دستگاه رو فرمت کن، هرچی خودت دوست داری از اول نصب کن بره به کارش دیگه. انتخابات رایانه ایه، باید از تکنولوژی استفاده بهینه کرد، حتما که نباید گرفت زد تو مثلا سر ویروس. حالا دیگه ما فهمیدیم رایانه غیر از ویروس ممکنه میکروب هم بگیره، اونو نمیدونیم چیکارش کنیم، آنتی میکروب نداریم.